بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای سبحان امام زمان را در تمام عرض وجود ما ساکن بکند و سراسر عرض وجود ما اطاعت حضرت باشد و این اطاعت پذیری ما نسبت به حضرت تمتعه فیها طویلا تا آخر عمرمون، بلکه در برزخمون، بلکه در قیامتمون این تابعیت کامل و تام باقی بماند. صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر دوست داریم که اگر تا امشب اگر آمرزیده نشدیم، امشب مورد آمرزش خدای سبحان در این ماه قرار بگیریم و آماده بشیم برای جذبه های بالای ربوبی که به اولیاءش میده، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، عشق و علاقمون به حضرت رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یه نکته ابتداعا عرض بکنم در رابطه با انس با قرآن قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم. عزیزان، قرآن که وحی است فقط تا گوش پیغمبر و قلب پیغمبر وحی بودنش نیست، بلکه این وحی ادامه پیدا کرده تا به گوش ما و چشم ما هم برسد، ببینیم و بشنویم. هنوز ادامه وحی است. اگر انسان این باور برش شکل بگیرد که قرآن تا به گوش ما و چشم ما هم میرسد وحی است، اون موقع این که این وحی ملائکه رصدش میکنند اطرافش رو تا از تغییر مسون باشد، تا گوش ما که میرسد و به چشم ما که میخورد، این همراهی ملائکه با قرآن محفوظ است، همچنان که به قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که میرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این صلوات ها رو درسته این ماسک ها جلو باعث میشه صدا رو میگیره، فیلتر صدا شده، اما جوری بکنید که هیچ مانعی در مقابل صلوات شما قدرت مقاومت نداشته باشه. یه صلوات فاطمی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پس قرآن وقتی داریم میخونیم یا میشنویم، باور کنیم که این همون وحی است که تا اینجا آمده. اگر این باور رو کردیم که الان جبریل امین بر پیغمبر اکرم داره نازل میکند و همین این به گوش ما داره میرسه، بله ما سطح ظاهرش رو میفهمیم، اما پیغمبر تا تمام حقیقت قرآن براش مبین و روشن بود، اما ما سطح ظاهر، اما همون وحی است. لذا اگر باور کرد که الان جبریل امین داره این رو به ما انتقال میده، میدونید حال و هوای انسان با این نگاه چقدر متفاوت میشه دیگه. شلی ولی نمیدونم بیحالی یه وری دو وری نمیشه. قرآن است، وحی است، کلام خدای سبحان است. با این مراقبت قرآن بخونیم. نکته دیگر این است که مجالس اهل بیت حتما یقینا بدونید که حضرات حاضرن در مجلس اهل بیت علیهم السلام. بنده که صحبت میکنم باید به گونه ای صحبت بکنم که یقین کنم حضور حضرت رو که اگر دارم حرفی میزنم به دین خدا نسبت میدم اقلا تو این مرتبه مفهومش باور داشته باشم که اینا مربوط دین خداست. حالا اگر باور عملی ندارم ولی مفهومی باور کردم اینا حرف دین خداست، حرف بی ربط نزنم. این کسی هم که نشسته گوش میکنه وقتی که نشسته تو مجلس اهل بیت بداند که مجلس اهل بیت حضور اهل بیت رو به دنبال داره. امیرالمومنین علیه السلام در این مجالس حاضر است، یقینا بدونید که حاضر است. این بحثش رو در اون کتاب ادب عاشقی مفصل کردیم اونجا که با روایاتش وقتی حضرات حاضرن ادب حضور در این مجالس مطابق حضور اهل بیت میشه که آدم ببینه تو مجلسی نشسته حضرات هم تو مجلس حاضرن. لذا اینجا هم باز یه مراقبه، پس اون یه مراقبه در تو قرآن، این یه مراقبه در رابطه با مجلس اهل بیت. تمام. بحثی که دیشب آغاز کردیم من به نظرم میاد که جای این بحث این دانشگاه، علتش هم این است که ما یه حلقه مفقوده‌ای داریم بین مباحث نظری دین و صحنه عمل. صحنه عمل یعنی تو نظام جمهوری اسلامی ما گرفتاری هستیم، قوانین دینی میخواییم، اجرای دین میخواییم، درسته، اقامه دین میخواییم. از یک طرف مباحث نظری دین رو هم داریم که خیلی عمیق است و پرمحتوا، اینا رو هم داریم. اما اینکه این مباحث چگونه این مسائل رو حل بکنن، چگونه این مسائل مرتبط بشه، روحش رو از اون مباحث نظری بگیره و اینا بشن مظاهر او، این تو جمهوری اسلامی 40 سال کمتر اتفاق افتاده، نمیگیم اصلا اتفاق نیفتاده. لذا ما تو نگاه جمهوری اسلامی قالب هامون رو الان وقتی نگاه میکنیم تمام قالب های ما، اغلبش نگیم تمام، اغلب قالب های ما همون قالب هاییست که کشورهای دیگه هم استفاده میکنن، فرقی نکرده تو این مسئله. محتوای دینیمون رو هم نتونستیم جوری بیاریم که تو این قالب، لذا این محتوا تو این قالب با هم سنخیت پیدا نمی کنن. یعنی یک نوع التقاطی میشه. وقتی این التقاط میشه باعث میشه که اون نتیجه محقق نمیشه که میخواییم. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاری کردن که از ابتدا که حاکمیتشون تشکیل شد قالب‌های مناسب محتوا ارائه بدن، تصرف در قالب‌ها کردن، ارائه قالب کردن. در قرآن کریم هم قالب‌ها هم ارائه شده، اما ما تا به حال استنباط قالب‌ها رو از قرآن و محتوای دین کمتر کردیم. این نکته. نکته که دیشب عرض کردم این است که با تعریف کردن یک کار و یه عملیات تو نگاه دینی خدای سبحان از طریق انبیا مردم رو حول اون کار جمع میکرد و بعد مردم رو با اون کار رشد میداد. جاذبه دین، دقت بکن، جاذبه دین برای جذب مؤمنان، حتی مؤمنانی که درون دین هستن و غیر مؤمنانی که خارج از دین هستن، جاذبه جذب به اقامه دینه نه به مطرح کردن دین. یعنی اگر 10% دین اقامه بشود جاذبش از 100% بیان مفهومی چیه؟ بالاتره. اینا رو که دارم میگم اینا دغدغه هاییست که مقام معظم رهبری داره. یک نکته ای رو داشتم برای دوستانی که دوستان الان میکنن، یک کتابی شاید سال 60 نوشته شده که یه گروه این کارو کردن، کار دقیقی هم بوده، به سال پژوهشگرای برای سازمان سیا و برنامه‌ریزی اونها یه کاری انجام دادن، یه قسمتی غیر محرمانه بوده چاپ کردن، نمیدونم چالش‌های جهان عرب یه چیزی جهان عرب انتاج داره که حالا یادم رفت. بعد اونجا دارد که گفته جمهوری اسلامی اگر دقت بکنید اون سال 60 اینو گفتن، گفته جمهوری اسلامی اگر قدرت پیدا کند تئوری‌هایی رو که دارد عملیاتی بکند هیچ چیزی که جلو دارش نیست، لذا باید کاری بکنیم که تئوری‌ها قدرت عملیاتی پیدا نکنند. اونا فهمیدن که این تئوری‌ها اگر به منصه عمل برسد جاذبه دین که فطری هم هست، حالا اونا فطریتش شاید نمی‌فهمن، فطری هم هست، قدرت جذب قلوب رو خیلی سریع پیدا می‌کنند. لذا راه این بودش که با چالش‌های مختلف، تهدیدهای مختلف، با مسائل مختلفی که تو این 40 سال ایجاد کردن، ما قدرت مطرح کردن اون تئوری‌ها رو تو صحنه عملیاتی درست پیدا نکنی، نصف نیم با و دست با شکسته و خلاصه التقاطی و اینا مطرح بکنی تا اون جاذبه ایجاد نشه. مقام معظم رهبری 1-2 ساله به این نتیجه ظاهرا رسیدند که با اون نگاه گام دوم به اصطلاح انقلاب اسلامی که بیان کردن که جمهوری اسلامی دشمنانش هر کاری که در مقابله با او میخواستن بکنن تا حالا کردن. درسته که تو ادامه هم دست بر نمیدارن، مشغولن، اما سنخ کارهاشون از همون سنخ کارهای قبله دیگه. آخرینش که این چند سال آخر بوده این تحریم‌های نرم اقتصادی بوده که با یه هوشمندی مثلا خواستن فلج بکنن و ساقط بکنن، که اون هم چی شدش؟ اون هم الحمدلله با در حقیقت استقامت مردم که لو استقامو لأسقیناکم ما ان قدقا، اگر استقامت کردید ماء قدق پی در پی جاری پر، ماء قدق لأسقیناکم سیرابتون میکنه، که درسته که مسئولین ما اون زیرکی فتانت جهادی و اون نگاه رو نداشتن، بلکه بعضا ممکن بود بعضی هم نفاق آمیز دست بزنن به این که محقق نشه، اما در این حال مردم کار خودشون در مقاومت کردن و این نتیجه داده، ده همین مقدارم نتیجه داده، اگر یه موقعی کامل میشد که نتیجهش همین مقدارم نتیجه داده. حالا اینو بعد انشاءالله توی فرصتی بیشتر بازش خواهم کرد. با این نگاه چالش جدیدی برای ما ندارن مگر تکرار چالش های قبل، مسئله سازی میکنن دست بر نمیدارن. پس اگر ما واکسینه شدیم نسبت به چالش های قبل، الان فرصت این است که حالا دین اون جاذبه هاش رو بپردازیم بهش، در مقام پیاده کردن جاذبه های دین بیایم اون اقامه دین محقق بشود، تا با اقامه دین جاذبه های دین محقق بشود. یعنی اگر خانواده ولایی تو جمع مؤمنان شکل بگیرد، بهترین جاذبه برای دفاع از خانواده است، به جای اینکه دائم بخوایم آسیب ها رو بیایم دائم هی یکی یکی مثل مریضی مداوا بکنیم، میایم از ابتدا با الگوی جامعه ولایی و خانواده ولایی پایریزی یک درقد خانواده به سلام مقاوم در مقابل آسیب رو ایجاد میکنیم. اگر اومدیم رابطه اخوت و ولایت بین مؤمنین رو به اون نگاه دقیقش پیاده کردیم، دیگه اون چالش ناامیدی یا عدم اعتماد به هم دیگه بین مؤمنین توی جامعه ایمانی پیدا نمیشه. ولی ما اینا نکردیم، ما نشستیم روز به روز اون فاصله های بین افرادمون به جای اینکه به سمت وحدت بیشتر جامعه و توحید بره، چون جامعه ایمانی اقامه دین اثرش این است، اثر اقامه دین این است که ظاهرترین اثر اقامه دین این است که جامعه سمت توحید میره، وحدتش بیشتر میشه، توحیدش آشکارتر میشه، مردم پیوندشون به هم چه تو خانواده، چه تو کار، چه تو اجتماع، چه تو کشور، چه ارتباطات بین کشوری، همه اینها رابطه ها قوی تر میشه،
هرچی کار الهی بیاده بشه، اقامه دین بشه، اثر دین توحیده. هر جا دیدیم که کاری داره انجام میشه ولی کسرت از توش نتیجه گرفته میشه، جدایی از توش نتیجه گرفته، معلومه کار اقامه دین نبوده. آقا هم فرمودن هرگاه دین رو اقامه کردیم، حکم دین رو اجرا کردیم، حتما به نتیجه رسیدیم. هر جا دیدیم نتیجه نگرفتیم، اونجایی بوده که نسبت به حکم دین کوتاه اومدیم، انجام ندادیم. همینه، باور ما اینه نسبت به دین، یقین ما اینه نسبت به دین. این یقین رو داریم که دین اگر اجرا بشه، اقامه بشه، قطعا توحید نتیجه شه، قطعا پیروزی نتیجه شه، قطعا اسقیناکم ما ان غدقا، یه تعبیری که در آیات شریف این است که لو ان اهل الكتاب اقام التوراة والانجیل، چی هستش؟ اگر اینها اقامه میکردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، آسمان و زمین همه در حقیقت برکاتش رو نازل میکرد که اگر اقامه بشود دین خدا، این تورات و انجیل دین خداست، اگر دین خدا اقامه میشود، که حالا آیه، البته آیه رو من نیمه کاره خوندم که اگر بخوایم تمامش رو بخونیم، شاید حالا اگر دم دستم پیداش بکنم آیه رو، که اگر اینها پیاده بکنن دین خدا رو، لو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل دنباله دارد. بله، دو تا آیه شریف است که این دو تا آیه هر دو خیلی زیباست. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، شما هیچ کاری ازتون نمیاد، نتیجه نداره کاراتون، لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل، مگر اینکه چیکار بکنید؟ دین خدا رو پیاده بکنید. اگر دین خدا رو پیاده کردید، همه چی دارید، فرهنگ دارید، رفاه دارید، اجتماعتون قوی هست، دشمنتون شکست خورده هست. ببین چقدر صریح قرآن، قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، ولی شما زیاد و کم کردید دین خدا رو، تورات و انجیل رو چیکار کردید؟ زیاد و کم کردید، تحریف کردید، دست بردید. چون دست بردید، اونم طغیانن و کفرن. ولیزیدن کثیرن منهم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرن. آیه دیگه این سوره مائده آیه 68، همین سوره مائده آیه 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اگر اینها تورات و انجیل رو اقامه کرده بودن، و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، همه آسمان و زمین برکاتش نازل می شد بر اینها. لذا هر جا که مشکل ایجاد می شود، مال این است که دین خدا اونجا پیاده نشده. وعده خداست، خدا راستگوست، اصدق و صادقین است. باور کنیم خدا راست میگه. خدا قسم میخوره که من راست میگم، یعنی ما باورمون نمیشه، قسم میخوره که من راست میگم. فوربک، قسم خورده که انه لحق، حق است، صدق است، واقع است. اگر باور کردیم که دین خدا اقامش اینقدر جاذبه و نتیجه دارد، اون موقع ما در صدد گفتگوی از دین خدا فقط بر نمیایم، بلکه در صدد اقامه دین خدا بر میایم. اقامه دین خدا هم یه کار محالی که موکول به این که همه بشینن با هم تصمیم بگیرن نیست، بلکه از یه خانه کوچکی که یه خانواده، پدر و همسر و مثلا فرزندان با همدیگه جمع شدن، اقامه از اونجا امکان پذیر است، تا یه محله، تا یه شهر، تا یه کشور، تا در حقیقت سراسر عالم. اینجوری نیستش که بگیم اقامه دین خدا موکول به این است که مسئولین بنشینن تصمیم بگیرن، شورای مجلس شورای اسلامی بنشینه قانون بذاره، دولت یه دولت موافقی باشد بخواد اجرا بکند، قوه قضاییه هم، نه، اونم یه مرتبشه. از کجا شروع میشه؟ از فرد، درون فرد، و بعد خانواده، و بعد جمعهای مؤمنین. میگن آقا ما یه دانشگاهیم، عده دغدغه مندیم اومدیم اینجا، عده ایمون اقلن، با هم عهد میکنیم اقامه دین خدا رو در بین خودمون شروع کنیم، مسئله به مسئله بریم جلو، اقامه بکنیم. او وقت ببینید مسئله به مسئله اقامه دین خدا که محقق میشه، به همین مقدار جاذبه برای دین ایجاد میشه، به همین نسبت تشکیکیه. یعنی اگر شما 100 نفر این پیمان رو بستید، این حلقه های مختلف در جاهای مختلف 100 نفره 50 نفره 10 نفره اگر تشکیل شد، اون موقع هر 10 نفره اینها رو 10 نفر اقلا تاثیر میذارن، بعد دوباره همینجور تصاعدی چی میشه؟ این تاثیر مضاعف میشه تا این حلقه ها اگر به هم پیوستند، هر دو حلقه سه حلقه ای که به هم پیوند بخوره در این رابطه اثرش مضاعف میشه، نه اثرش دو برابر بشه. این وعده الهی است که یضاعفه اضعافا کثیرا، مضاعف میشود. این نگاه به اقامه دین است. حالا دقت بکنید که اگر میخوایم به سمت جامعه ظهور حرکت بکنیم، هر چقدر اون بخوایم ظهور در وجود ما و جامعه ما عینی تر بشه، عملیاتی کردن دین، اقامه دین این اثر رو فقط دارد. هر حکم دینی که اقامه شد، ببینید توی نگاه دین اینجا تعبیر نمیگه که نماز بخونن، نمیگه زکات بدن، نه، اقامه کنند. اقامه کردن فقط نماز خوندن نیست، حتی فقط نماز جماعت خوندن نیست، نماز جماعت خوندن هم یه مرتبه است، نماز خوندن هم یه مرتبه است، اما اقامه دین یعنی فرهنگ ایجاد کنن، یعنی جوری بشه که دغدغه تحقق این پیدا بشود. دغدغه تحقق، وقتی یه چیزی دغدغه تحققش پیدا میشه، همه این دغدغه مندن نسبت به این. لذا دین هنرش این است. ببینید الان کارهای عملیاتی زیاد داره میشه، اینم بگم باید بحث رو زود به نتیجه برسونیم که این نتیجهش مهمه. کارهای خوب داره زیاد انجام میشه، اما کار خوب دین اثرش این است. کار خوب دینی، نگاه دین به کار خوب این است که از مرتبه ماده آغاز میشه جسم، اما تو مرتبه ماده متوقف نمیشه. کارهای خوب دیگه این است که تو همین مثلا میبینید که یه عده‌ای تصمیم میگیرن که چیکار بکنن، خدمت بکنن به جمعی، درسته؟ کارشون چیه؟ این است که صدقاتی رو جمع میکنن پخش میکنن، خوبه، کار خوبیه. اما این اقامه دینه؟ نه، اقامه دین نیست، کار خوبیه، کار خوبیه. آیا این از اقامه دین دوره؟ نه، اقامه دین میتونه شامل اینم بشه، میتونه شامل اینم بشه. اگر من دیشب سه تا مثال عرض کردم، گفتم نگاه بکنید وقتی که ذوالقرنین صد رو ساخت، یادتونه گفتم کار تعریف کنیم، ذیل کار بخوایم دین رو ترویج بکنیم. وقتی ذوالقرنین صد رو ساخت، این صد یک علامتی شد برای زمان ظهور. از همون موقع که این صد پایدار است، تا زمان ظهور، یعنی یک معجزه پایداری که هرگاه دیده میشد انسان‌ها رو به چی منتقل می‌کرد؟ به انتظار، به ظهور. دقت بکنید اینا جالبه. چند تا مثال گذرا میزنم که ببینید اقامه دین، نوع اقامه دین و عملیاتی که دین اجرا میکند، از مرتبه محسوس انسان رو آغاز میکنه تا مرتبه خیال میکشاند تا مرتبه عقل میرساند. یعنی یک کار پرنتیجه است که انسان رو تو مرتبه ماده فقط متوقف نمیکند. همین کارهایی که ما میکنیم میتونه تو این رابطه قرار بگیره، میتونه، منتها باید با این نگاه شکل بگیرد، تعریف روش بشه، هدف گذاری روش بشه تا این شکل بگیره. میتونه در مرتبه ساده مادی محسوس جسمانی بماند، میتونه از مرتبه جسمانی تا مرتبه عقلی این چی بشه؟ سوق پیدا کنه. روش دین این است که از اینجا شروع بشه، چون انسان مادی محسوسه، از ماده و محسوس شروع بشه، اما تو ماده و محسوس متوقف نشه. الان خیلی خیری ها شکل گرفته، خیری های انسانی با وجدان انسانی، یعنی انسان در حقیقت کار بکنه، وجدانش تحریک میشه که این کارو بکنه، خوبه، بد نیست. اما اینم اثرش هم نتیجهش هم چی میشه؟ این است که وقتی انسان این کارو انجام داد، وجدانش آرام میشه دیگه، اینم جزاشه. خدای سبحان میگه تو بر اساس نظام وجدانت که تحریک شد این کارو کردی، اثرش هم بود، آرامش پیدا کردی، تمام شد دیگه، چیزی طلب نداری که. یعنی نه طلب نداری، خدا نخواد بده ها، خدا میخواد بگه تو نخواستی، میتونستی اینو گره بزنی به مراتب بالاتر. یه موقع میگید که کسی که صدقه میده فی سبیل الله یا مرضات الله، تعبیر قرآن است که ان الذين مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله، فی سبیل الله قید داره، نه مثل الذین اموالهم ينفقون فقط، نه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل، که مثل یک خوشه دانه است که کاشته بشه، هفت خوشه و هر خوشه 100 دانه، درسته؟ این نگاه الهی به مسئله. بعد دو آیه سایه بعدش دوباره فرماید مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یه رتبه بالاتر از فی سبیل الله، رتبهش بالاتره، مرضات الهی رو میخواد، رضای خدا رو میخواد، یه موقع فی سبیل الله راحت تره، مرض ابتغاء مرضات الله سخت تره. میگه اگه اینجوری شد که مثل جنته، اونجا پایه چی بود؟ حبه بود، اینجا پایه چی میشه؟ جنت میشه، یه باغ. اونجا پایش یه دانه بود که 700 برابر میشه، اینجا پایش یه باغه. شما یه باغ که داشته باشید، میوه که یه باغ میده، هر درختش چقدر میوه میده، چقدر یه باغ گیلاس میده یه درختش. حالا ببینید هزاران درخت درخت گیلاس داشته باشه، یه درخت گردو چند تا گردو میده، هزاران درخت گردو. که مثل جنتن به ربتن، در یه جای مناسبی قرار بگیرد که بهترین هوا، بهترین باران بر. که این هر چقدر اون نگاه الهی بالاتر میره، به همون نسبت چی میشه؟ اثر عمل تو وجود انسان بالاتر میره. و خدا این رو میخواد، کار رو میخواد، کار محوری هست تو نظام الهی، اما کار محوری که میخواد نیروسازی ازش در بیاد، نه هر کار محوری. دقت کردی؟ میخواد نیرو ازش ساخته بشه. خب مثال زدیم به کشتی سازی نوح، مثال دیگری که دیشب اینو زدیم، مثال دیگر ببینید خیلی زیباست اینم که دیشب اینو نگفتیم، مثل ناقه صالح. خود اینو خواستن، گفتن یه از دل کوه یک شتری زنده بیاد بیرون، یه شتر زنده از دل کوه آمد. منتها خدای سبحان کارش این است، معجزاتش، معجزات خدا فقط معجزه نیست که مردم ببینن بترسن یا مثلا ببین، نه، معجزات الهی همش تو راستای نفع مردم است. اگر عصای موسی است، اگر حجر موسی است که این فجرت من حسنت ها عشرت عینن، 12 چشم از اون سنگ می جوشد، اگر این ناقه صالح هست، این ناقه صالح آمده، شرط خدا این است که این یک روز در میان آب شهر مال او بود، در قبالش چی می داد به مردم؟ شیر می داد. خب ارزش شیر بیشتره یا آب؟ یه روز آب دارن که آب رو دارن، یه روز هم این آب تبدیل میشه مثل یه کارخانه عظیم فراوری خدا ایجاد کرده باشه که هر روز به همه مردم شیر بده. این خب ارزش رفته بالاتر، نفعه دیگه، نفع یا نیست. او وقت عجیبیش این است که مردم وقتی نگاه به ناقه صالح میکردن چی بود؟ چی میدیدن؟ معجزه سیار. معجزه سیار خیلی مهمه، هر جا میرفتن اینو میدیدن، میدونستن این معجزه است. لذا دشمنا دیدن که با اینکه نفع کامله، ولی چون معجزه سیار دائمه، هر جا نگاه میکنن این معجزه رو میبینن. یعنی مردم دائما انتقال به چی پیدا میکنن؟ به خدا. انتقال به خدا پیدا میکنن، هر چی میبینن این رو هر جا انتقال. شیرشو میخورن یاد معجزه بودنش میفتن، شکلشو میبینن یاد معجزه بودن، حرفشو میزنن یاد یعنی یه معجزه دائم که زندگی مردم رو الهی میکرد. لذا دشمن از بینش برد. عرض کردم فجعل و بیوتکم قبله در جریان موسای کلیم خونه سازی، ولی کن خونه سازی با چی؟ با حالت چی؟ قبله بودن و اقیم الصلاة، روح داشته باشه، یعنی انتقال ایجاد کند. این نگاه، اگر که ما اقامه دین رو تو این نگاه ببینیم که هر کاری اگر میخوایم سنت مواسات رو انجام بدیم که آقا فرمودن، نگاه مواسات فقط به کمک کردن ساده نیست، بلکه کمک کردن نازل ترین مرتبه شه، باید جوری این تعریف بشه، باید جوری این فرهنگ سازی بشه که مردم فرهنگ مواسات و وجود شکل بگیره، یک اثر باقی شکل بگیرد که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون جهت الهیش میشه چی؟ بقایش، باقی مانده که اون میماند. لذا آقا فرمودن که درسته که انجام شد، خوبم خیلی چیزاش انجام، اما فرهنگ مواسات ایجاد نشد. اون عقبه مواسات، اون نگاهی که باید به مواسات شکل بگیره که این همراه این کار اون نگاه نهادینه بشه، اون شکل نگرفت. تونستم ارزان برسونم ما دین اقامش یعنی چی؟ اقامه دین یعنی این که فرهنگ دین تو وجود افراد شکل میگیره، جا میفته از اون مرتبه عالی. ببینید ما شاید از درون دین که نگاه میکنیم این جاذبه رو کمتر میبینیم. اما مکتبی که قدرت داشته باشه، عظیمترین معارفش رو تا محسوس بکشونه. تا کجا بکشونه؟ تا محسوس ترین که قابل دیدن باشه، قابل لمس باشه، قابل حس باشد. این قدرتمندترین مکتبه که بتونه معقول ترین رو محسوس ترین هم بکشونه. دینی کارو کرده، تمام معقولاتش رو اوورده تو قالب یعنی روزه یه قالب ظاهریه برای یک معناست، نماز یه قالب ظاهریه پر رمز و راز ترین به اصطلاح نماز پر رمز و راز ترین عمله که در قالب ظاهرم با چشمم چی میشه؟ دیده میشه. ولی ما اینها رو عادت کردیم، نمیدونیم چجوری این رابطه رو بیایم تبیین بکنیم که وقتی دیگری این رو میبینه اون عقبه معقولش رو ببینه، این سطح ظاهرش رو هم ببینه. انتقال از سطح ظاهر به عقبه معقول این کار در حقیقت مؤمنه که وقتی داره عمل رو انجام میده در حقیقت داره از سطح ظاهر به معقول منتقل میشه. و وقتی این انتقالی که داره محقق میشه، دیگرانی که نگاه به این میکنن جاذبه این انتقال که این از اینجا کشیده شده تا اونجا براشون ملموس میشه، محسوس میشه، این اثر میگذاره تو وجود. اما ما نمازمون هم از سطح ظاهر عبور نمیکنه، مواساتمون هم از سطح ظاهر عبور نمیکنه. اقامه دین نیستی؟ این اقامه دین نیست. این در حقیقت بحثی که دارم خدمتون عرض میکنم که اقامه دین رو باید نگاه کرد. اگر نگاه اقامه دین کردیم اون موقع ان لو استقاموا لاسقیناکم ماءً غدقا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. یه خورده باید عمیق بشیم، منتها نه عمیق مفهومی، عمیق عملیاتی. دین رو عمیق‌تر ببینیم، هر چقدر کار تعریف بکنیم برای این کار فرهنگ سازی کنارش بکنیم، کنار این کار فرهنگ دین رو جا بندازیم، قالب دین رو همراه بکنیم، این اثر گذار میشه. حالا عرض کردم مثلا مثالش تو زمان حاضر امام جهاد سازندگی رو ایجاد کرد، مردم جوونا میرفتن در اقعه چکار میکردن؟ کمک میکردن. مثلا اول انقلاب خب نذاشتن این سنت باقی بمونه. ببینید ما فکر میکنیم ساده نذاشتن، به دست خود ماها این رو چکار کردن؟ مسخش کردن. بسیج رو ایجاد کردن، بله بسیج رو ایجاد کردن. با بسیج که ایجاد کردن امام بسیج رو یه حقیقتی ایجاد کرد که هر کسی تو زندگیش حالش جهادی باشد، هر لحظه آماده باشد. بسیج یعنی این، یعنی هر لحظه آماد این جهادی بودن، هر لحظه آماده بودن، خیلی فرهنگ عظیمیه. ولی کم کم چی شد؟ اون حالش مسخ شد، نذاشتن باقی بمونه. درست اون روی هنوزم باز بهتر خوبه، اما اون متعالی نیست. باب شهادت طلبی رو امام چکار کرد؟ اصلا شما قبل از انقلاب اسم شکنجه و نمیدونم شهادت و تیر خوردن و اینا می اومد، قبل از انقلاب جمع خیلی محدودی براشون اینها مطلوبیت داشت. اما یه کاری کرد که یک دفعه زمان جنگ امام باب شهادت یک مفهوم دینی بود که امام عملیاتیش کرد. وقت میدونید ببین چه سبقتی گرفتن. ببین این جاذبه دین میشه که کسی که تو خارج، الان ببین تو بعضی از گلزار شهدای ما خارجی ها اومدن، غیر ایرانی ها اومدن تو ایران، این جاذبه شهید شدن، روز مدفونن الان به عنوان شهید. جاذبه دینه. الان هنوز که هنوز شهادت جاذبه داره، جریان دفاع از حرم که پیش اومد ببین چقدر دلها پرگشت. این عملیاتی شدن یک مفهوم دینیه که این مفهوم دینی جاذبه شو چیکار میکنه؟ بدون اینکه شما بخواید تبلیغ روش بکنید چی میشه؟ اثرش کشیده میشه، جلو میره. دین رو باید اینجوری از این به بعد آقا به این نتیجه رسیدن که 40 سال دوم 40 ساله اقامه دین است. لذا دنبال اینند که مفاهیم دینی حالا اقامه بشود. اگر تا به حال گفتگو راجبش میشد از حالا بعد چی باید بشه؟ این رو هم اقامه دین رو موکول به سیستم حاکمیتی فقط نکردن، بلکه چیکار کردن؟ درد دلهاشون رو بیانشون رو با کیا میکنن؟ با مردم و متدینین آتش به اختیار. شما شروع کنید، چون یه قدری نسبت به اون که از اونجا شروع بشه با اون ساختارهایی که ایجاد کردن اون امید کامل رو نداره ایشون. بذار واگذار کرده به عنوان چی؟ ما مخاطبشی که ظرفیت اقامه دین رو در وجودمون چیکار بکنیم؟ محقق بکنیم. چقدر آمادگی داریم؟ میشه گفت ما تابع رهبریم، ولی کن به فرمایش ایشون فرمود ما خیلی حرفای خوبی میزنیم اما بعدم فراموش میشه. کی باید اینا رو انجام بده؟ الان بحث ایشون است که با مجلس خبرگان فرمودن عملیاتی کردن مفاهیم دینی قبل از عید، که این باید این رو پیگیری کرد، عملیاتی کردن مفاهیم دینی. بعد با مجلس شورای اسلامی فرمودن بحث تواصی، بحث چند جاییشون بحث تواصی رو مطرح کرده، گفته تواصی تو جامعه دینی تواصی نجات دهنده است. حالا ببینید از این سری مفاهیمی که پیش بیاد که حالا انشاءالله دو جلسات بعدی خود موضوعی تر به این میپردازیم، که اگر باور کردیم که پیاده شدن دین راه، در حقیقت اقامه دین راه جاذبه دینه و رشد دین رو به دنبال داره و جاذبه دین است در صدور انقلاب اسلامی، در جذب قلوبی که از دین رمیده شده، اون پاسخ به دلهایی است که تو تمام هستی الان به دنبال گم شده است، اقامه دین پاسخ به اوست. وظیفه تک تک ما رو در اقامه دین از خودمون، خانوادمون، محیطمون، اطرافمون سنگین تر میکنه که چی کار بکنیم که دین اقامه بشه. فقط صرف نماز خوندن نیست. تعبیری که امام صادق علیه السلام داره خیلی تعبیر بلندی است. امام صادق علیه السلام فرمود اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون. یه حدیث خیلی زیبایی است. میگه ما شما رو به این میشناسیم که شما مؤمنین، شیعیان ما، صالح مصلحید. یعنی غیر از که آدمای خوبی هستید، کاراتون رو خودتون درست انجام میدید، دنبال این هستید که دیگران هم این حقیقت توشون پیاده بشه. جامعه در حقیقت یه حرکت اجتماعی شکل بگیره. لذا اقامه دین لازمش حرکت‌های اجتماعی است، نگاه کاروانی به دین است، که دین یک حرکت کاروانی دارد، یک روح جمعی دارد. نگاه دین، علامه طباطبایی فرمود دین اسلام اجتماعی ترین دینی است که تا به حال آمده و هیچ مکتب و مذهب و دینی مثل اسلام قواعدش و اساسش بر نگاه اجتماعی مبتنی نشده. تو روح ما اینجوری نیست، ما این نگاهو نداریم، پس معلوم شد از اسلام کم بهره ایم. پس اقامه دین مرتبط با نگاه اجتماعی، نگاه اجتماعی در دین بالاترین نگاهه، حرکت کاروانی تو دین با اقامه دین شکل میگیرد. دور و برمون صالح مصلح باشیم، این همه روایات، صالح مصلح باشیم. صالح مصلح یعنی این که انسان علاوه بر اینکه خوب باشه دنبال چی باشه؟ خوب کردن دیگران هم باشه. دیشب رفتیم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و از ایشون اذن گرفتیم که اجازه بدن به ما که این مجلس به اسم حضرات جز مجالس اهل بیت علیهم السلام محسوب بشه. امشب در خانه امیرالمومنین علیه السلام میریم، عرض میکنیم آقا جان چند شب ما عزاداری کردیم برایشون، ما اینجا تو هیئت‌های مختلف شب‌های قدر یادآوری کردیم اون چه که بر شما وارد شد، جوانمردی‌های شما، حالات شما. دلم نمیاد این رو اینجا نگم که عزیزان اگر پامونو از دنیا گذاشتیم بیرون میفهمیم که ولی داشتن یعنی چی، حمیم داشتن، یک یار داشتن، امام داشتن یعنی چی. اونجا این حقیقت خودشو آشکار میکنه، اینجا انسان نگاهش استقلال اسبابه، تکیهش بر اسبابه، حواسش پرت میشه به این و اون، تکیه میکنه، خودشو بی نیاز میبینه. اما اونجا که همه اسباب یک دفعه تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب برچیده شده، انسان احساس میکنه که یک تکیه گاهی میخواد. تا حالا تکیهش به مالش بوده، به دوستانش بوده اینجا، به زندگی و خانوادهش بوده اینجا، یه دفعه میبینه همینو فرو ریخته، نه از درونش چیزی داره نه از بیرونش، دنبال یه چیزیست که متشبث به او بشه، تکیه به او بکنه، اعتماد به این بکنه. این تو دنیا هم هست، من تا دنیا چشم انسان غافل میشه، تا پاشو انسان از دنیا میگذاره. ببینید اینایی که حالتهای زندگی پزدی بیان میکنه، ببینید همشون تا از اینجا خارج میشن یه ولی رو اونجا میبینن، یه حمیمی رو اونجا میبینن، یه یاوری رو اونجا برای خودشون میبینن. حالا یه کسی گاهی میبینه پدرشه، گاهی یه کسی میبینه دوستشه، گاهی یه کسی میبینه ملکیه، گاهی یه کسی میبینه ولی از اولیا، گاهی یه کسی میبینه امامشه. همینا ظهور یه حقیقته، بنابر اون است که این چقدر کشش داره که کدام رو ببینه. یه حقیقته با انسان پاشو که از اینجا میذاره بیرون، یه دفعه توی یه جایی وارد میشه که هیچ تکیگاهی، پایگاهی براش نیست. اولین چیزی که به دادش میرسه اون محبت ها که بوده اینجا با اولیاء الهی براش ایجاد شده. تازه میبینه این انسا اونجا چقدر پایگاه محکمیه، چقدر کار ازش میاد. تازه براش فهمیده میشه ولایت یعنی چی. مثل بچه‌ای که تو شکم مادر دست و پا رو میبینه اما نمیدونه اینا به چه کاری میاد. ولایت تو دنیا اگر نفهمیدیم اونجا آشکار میشه. امشب در خونه امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنیم آقا جان، ما ولیمون شما هستیم، ما شیعه شما هستیم، ما محب شما هستیم، واقعا شما رو دوست داریم. اگرم یه موقعی کوتاهی میکنیم از رو جهالت بود، ما رو نه تو دنیا رها کنیم نه تو آخرت. این مجالس یک گره زدن دل هاست که این گره زدن ها بعدا خودشو نشون میده. علی جان ما دلمون میخواد مثل اون اسفق ابن نباته باشیم که وقتی گفتن همه برید دیگه علی امشب ملاقاتی نداره، همه رفت، اما اسفق همه در ایستاد. امام حسن علیه السلام بعد مدتی آمد گفت مگه اسفق نگفتم همه برید؟ گفت شما فرمودی اما من پای رفتن ندارم، من تا نبینم بولام و دلم نمیاد برم. تو لحظه یه مرگ روایات زیاد داری، خیلی روایات داری، کسانی که دارن میرن چه مؤمن چه کافر، چه مؤمن چه کافر. آخرین چیزی که از این دنیا میبینن حضرات معصومینه. اونایی که اهل عناد بودن میبینن بغض دارن، اونایی که اهل محبت میبینن میبینن شدت محبت دارن، اونایی که نمیشناختند ولی عنادم نداشتن میبینن ای چه آدم های خوبی هن، چه حقایق نورانی هستن، چقدر دلشون اینا رو میخواد، با ایمان به اونها از دنیا میرم. علی جان امشب رو تو پرونده ما ثبت با محبت خودت بکن، با در خانه شما نمیری، با قول میدیم که هر کار بدی هم میکنیم اما دلمون رو از شما دور نمیکنیم. اینم دلم نمیاد اینم بگم تمام کنم، جناب آقای مطیع عزیزمونم آماده است. یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من یه چیزی شنیدم رد کردم از شما، گفتم این نمیشه. گفتن چی بوده؟ گفتن این روایت این بوده که اگر مؤمنی اهل گناه باشه، اهل فلان گناه باشه، فلان گناه باشه، این آمرزیده میشه، ولی اگر غیر مؤمنی اهل در حقیقت عمل خوبم باشه این آمرزیده نمیشه. من اینو باور نکردم رد کردم. حضرت میگه سرشو مدتی انداخت پایین، بعد سر رو بلند کرد، گفت اگر امر این شخصی که میگه مؤمنه دائر باشه به اینه که دست از ما برداره یا کشته بشه، کدوم انتخاب میکنه؟ گو آقا جان
این رو نمیتونم انکار کنم که حاضر کشته بشه ولی دست از شما بر نمیداره. آقا فهمدن این ذاتشه، اونا عرضشه، اونا با یک فشار، سختی، عذاب میریزه. آقا جان امیرالمومنین، ما ذاتمون رو پیوند میزنیم باشون، دلمون میخواد اینجوری باشه. اگرم بدی از ما سر میزنه با یه فشار، با یه سختی، با یه ابتلا، اونم با توجه شما، با مدارا با همون رفت، این شبابونو ثبت کنید تو پروندمون. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.